سلامی چو بوی خوش آشنایی، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو زمین 360 درجه. من مجری و کارشناس برنامه سروش مبارکی هستم. توجه شما عزیزان شنونده رو به ادامه این برنامه جلب میکنم. به زمین 360 درجه خوش آمدید. امروز تصمیم داریم در مورد مفهوم محیط زیست و ارتباط آن با خانواده گفتگو کنیم. شاید برای ما اینگونه تداعی شده باشد که محیط زیست یعنی درخت، یعنی آب، یعنی آلودگی هوا. اما در این برنامه سعی داریم مفهومی کلی‌تر و اصولی‌تر از محیط زیست برای شما روشن کنیم. در استدیوی امروز زمین 360 درجه میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. 301035 شماره پیامکی ماست. با ما در تماس باشید و از نظرات و خواسته های خودتون ما رو مطلع سازید. شما می توانید تا ساعتی بعد فایل این برنامه را از سایت رادیو گفتگو برداشت کنید. نشانی ما www.radiogoftegu.ir. میهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر مهدی بیاتی، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی، و جناب آقای رضا شایسته، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست استان تهران. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی خوش آمدید دکتر بیاتی. آقای مهندس بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه اینجا 360 درجه رادیو گفتگو. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم. خیلی لطف کردید تشریف آوردید. همینطور که در عنوان برنامه عرض کردم، در گذشته احساس میشد که محیط زیست یعنی برای مردم اینجوری تداعی شده بود که محیط زیست یعنی درخت، یعنی آب، یعنی چشمه. من ابتدا میخوام از آقای دکتر بیاتی مفهومی از محیط زیست در خانه و خانواده بیان کنند که محیط زیست واقعا این نیست. محیط زیست زندگی پیرامون ماست، محیط پیرامون ماست، پدرمون، مادرمون، خانوادهمون، همه اینا محیط زیست هست و همه اینا رابطه‌ای باید باشه که ما بگیم یک رابطه محیط زیستی درستی داریم. تا زمانی که بتونیم یه درخت رو دوست داشته باشیم اولویت بعدی ماست، زمانی که بتونیم جنگل رو دوست داشته باشیم، زمانی که آب رو دوست داشته باشیم و بدونیم چجوری مصرف کنیم. ما احتیاج داریم از ابتدا از مفهوم محیط زیست رو یاد بگیریم. آقای دکتر خواهش میکنم شروع بفرمایید.
ببینید، اصل پرداختن به محیط زیست امروز در دنیا به نظرم خیلی متفاوت شده و بله. ما عمدتاً توی پردازش به این حوزه و فرایند محیط زیست معمولا به مبانی که باید و شاید لازمه این اتفاق باشه بهش نمیپردازیم.
دقیقاً همینطوره.
و به همین خاطر عمدتاً فرایند نگهداری از محیط زیست، عمدتاً فرایند پرداختن به این موضوع هم نمیتونه به ما کمک کنه که واقعا محیط زیست آنچنان که باید و شاید در کشورم اتفاقات مثبت بیفته. ما اجازه بدید که امروز بدون تعارف ما در برنامه گفتگو بکنیم و به این برسیم که محیط زیست کشور ما محیط زیست خوبی نیست.
بله.
و من محیط زیست از قالب محیط زیست فردی میخوام مطرح بکنم. یعنی من تا زمانی که بله. حال روانی خودم خوب نباشه، حال روحی خودم خوب نباشه، به زیست فردی خودم توجه نکنم و از زندگی خودم لذت نبرم، خودم دوست نداشته باشم، به خودم عشق نورزم، از خودم پذیرایی نکنم، به خودم احترام نگذارم، طبیعتا نمیتوانم به خانواده، به محیط زیست و اطراف هم احترام بگذارم. یعنی دوست داشتن خود فرد و داشتن منبع انرژی مثبت در ایجاد محیط زیست به شدت لازم هست که امروز در کشور ما متأسفانه جاش بسیار خالیه و این هم با دلایل و مستنداتی که در فرایند اجتماعی کشور شما شاهد هستید میتونید ببینید. ما اگر دقت کنید، دلیل این که آمار طلاق بالاست دلیل اینکه آمار اعتیاد بالاست، دلیل اینکه آمار بزه بالاست، آمار جنایت بالاست. متاسفانه بیش از حدوداً 14 میلیون پرونده قضایی ما در دادگاه امروز داریم، نشان دهنده این است که ما حالمان خوب نیست. و به همین خاطر تا زمانی که من یاد نگیرم که چگونه بر فرایند روانی خودم تأثیر بگذارم و حال خودم رو خوب کنم، این که بروم در محیط زیست اطراف خودم رو درست کنم ادعای بیش نیست. و متاسفانه حتما این ادعا میتواند در پروسه زندگی اجتماعی ما تأثیر مخربی بگذاره. پس از خودمان شروع کنیم، بعد به دیگران و محیط زیست توجه کنیم.
بسیار عالی، ممنون. جناب آقای مهندس شایسته، بفرمایید که نگاه شما از محیط زیست چیه؟ هم نگاه سازمانی هم نگاه فردی. بفرمایید.
عرضم حضور شما که موضوعات محیط زیستی در عقبه میهنی و مذهبی ما سفارشات بسیاری شده. خب با توجه به اینکه حالا عید سعید قدیرم
پشت
سر گذاشتیم، من ابتدای صحبتمو با یه جمله از امام علی علیه السلام
چقدر عالی
صحبت میکنم که فرمودن که نگاه کردن به سبز موجب شادابی است، و در جای دیگه فرموده بودن که تقوای الهی را درباره بندگان خدا و شهرهای او رعایت کنید، زیرا در روز آخرت حتی از اماکن و حیوانات نیز از شما سوال خواهد شد.
و زیبا شروع کرد.
بله، و جای دیگه امام صادق علیه السلام فرمودند که زندگی با سه چیز خوش می شود: هوای پاک، آب فراوان گوارا و زمین نرم و سوز، که منظور از زمین نرم و سوز همون زمین آماده زراعت. و عرضم بود شما که باز در جای دیگه پیامبر فرمودن که هر کس درختی بکارد و در نگهداری آن بکوشد تا میوه دهد، در برابر هر آنچه که از اون ثمره به دست میآید پاداشی نزد خدا خواهد داشت. در سبقه میهنی ما، خب گذشتگان ما سفارشات بسیاری در خصوص موضوعات زیست مدیری داشتن. مباحثی چون صرفه جویی و درست مصرف کردن منابع برمیگرده به ارزان شما که این موضوعات، ولی با تمام این سفارشات و حالا موضوعاتی که ما تو چند سال اخیر داشتیم، خب رهبری نسبت به مسائل زیست محیطی نگاه خیلی ویژه‌ای داشتن و در افتتاح بوستان ولایت ایشون فرمودن که مسئله محیط زیست و منابع طبیعی مسئله تجملاتی و درجه دو نیست، بلکه مسئله حیاتی است. جدای از عقبه مذهبی میهنی ما، خب ما در این چند سال گذشته رهبری توجه و عنایت بسیار ویژه نسبت به مسائل زیست محیطی داشتن. در فتای بوستان ولایت یه جمله خیلی زیبایشون فرمودن که مسئله محیط زیست و منابع طبیعی برای ما مسئله تجملاتی و درجه دو نیست، بلکه یک مسئله حیاتیه و در تلاش برای توسعه کشور اولویت بر در این بخش باشه. و در جای دیگه صحبت شد در زمان 17-12-93 در جمع فعالان زیست محیطیشون فرمودن که دو تا نکته مهم به صحبتشون، یکی تاکید روی جرم انگاری در تخریب محیط زیست و آلوده کردن محیط زیست، و همچنین عدم جناح بندی سیاسی و ایجاد یک عزم ملی در حفاظت از محیط زیست. خب ما در سال 94 سیاست‌های کلی محیط زیست رو ایشون ابلاغ کردن در اجرای بند 1 اصل 3 قانون اساسی، که میشه به جرئت گفت بعد از اصل 5 قانون اساسی که بالاترین سند بالا دستی ما در خصوص محیط زیست، این سیاست‌های کلی مهمترین اصلی است که میشه بهش اشاره کرد و عرضم شما که خط مشی قرار داد و کارا رو برد جلو. در این سیاست‌های کلی 15 بند داره، دقیقاً اشاره به اقتصاد سبز شده، ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی و استقرار نظام حسابرسی با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی. برای اجرای شدن این سند همه باید پای کار باشن، خصوص ستا قوا. از ماه دولت باید تشکیل کارگروه های مختلف انجام بشه، و خوشبختانه ما میبینیم که بعد از مدت ها شورای عالی حفاظت محیط زیست بعد از ابلاغ این سیاست های کلی تشکیل شد. قوه مقننه وضع قانون های جدید و مبتنی بر سیاست های ابلاغی رو باید وضع کنه، چون متاسفانه میبینیم که بعضی از قوانین ما الان اثرگذاری لازم رو ندارن یا شرط فعلی کشور انطباق ندارن. و قوه قضایی هم برخورد قاطع با متخلفین و آلوده کنندگان و تخریب کنندگان.
بسیار عالی. نگاه شما چیه آقای مهندس
در خصوص
محیط زیست؟
تعریف محیط زیست،
محیط زیست و خانواده، ارتباط آن با خانواده. خب عنوان برنامه.
عرضم حضور شما که در خصوص محیط زیست ما مشکلات بسیار بسیار زیادی داریم، چون متاسفانه نگاه علمی و فنی و کارشناسی بهش نیست و به صورت جزیره‌ای عمل کردیم و هر کس جای خودش رو میده. به نظر بنده مهمترین گام در خصوص مضاد مشکلاتی که الان باش مواجه هستیم بحث فرهنگ سازیه و این فرهنگ سازی باید از خود خانواده، از خود کودکان شروع بشه، از مدارس باید شروع بشه و تو این زمینه هم خانواده ها نقش بسیار بسیار مهمی دارن، هم آموزش و پرورش. کاری که سازمان حفاظت محیط زیست کرده، خب خدا رو شکر تعامل خیلی خوبی توی سالهای اخیر با آموزش پرورش داشتیم. ما بعد از مدت ها پیگیری کتاب انسان و محیط زیست رو تونستیم توی پایه 11 هم بگنجونیم و همچنین اومدیم کتاب بسته ویژه مربیان پیش دبستانی رو انجام دادیم که کودکان ما از همون پیش دبستانی با موضوعات محیط زیست ارزم شما که آشنا باشن و یه سند همکاری امضا شد، سند همکاری فرابخشی و بین بخشی بین محیط زیست، وزارت آموزش پرورش و وزارت نیرو در خصوص حفاظت از محیط زیست و مدیریت مصرف آب و انرژی.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر بیاتی، ما صحبت کردیم واجب داشتن حال خوب. داشتن حال خوب ابتدایی ترین گامی است برای اینکه ساختن یک محیط زیست خوب داشته باشه. یه مقدار راجع به این جمله که فرمودید میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. ابتدایی ترین روشی که باید انجام بدیم، ابتدایی ترین گامی که باید انجام بدیم برای ساختن محیط زیست از درون خودمون، از خودمون بخوایم شروع کنیم چی؟
ما ببینید قصه محیط زیست به نظرم یه مقدار تعبیرش بد شده و
دقیقاً همینجوری
تعریفش هم متفاوت شده. محیط زیست یعنی محیطی که در آن زندگی میکنیم. محیط زیست الزاماً درخت نیست، الزاماً حیوان هم نیست. یعنی ما یه وقتی از این ور میافتیم، فرایند خانواده، رابطه زن و شوهر به شدت بد، ولی میزان احترام به درخت بسیار بالا. این نمی همخوانی ندارد.
یعنی نمایشی آقای دکتر، بیشتر
بله. بیشتر پوز دادنه. ما بله. گرفتار پوز اجتماعی هستیم آقای دکتر سروش عزیز. یعنی ما در گرفتار پوز اجتماعی هستیم و این هم به قول روانشناسان یا روانکاوان رسیدن به عقده های روانی که در ذهن ما جا بسته. به همین خاطر ما بدون تعارف باید به این برسیم که اگر میخواییم حالمون خوب باشه باید به خودمون برسیم. ما ممکنه اصلا سالها زندگی بکنیم، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ولی هنوز نیازهای درونی خودمون نشناخته باشیم، هنوز به نیازهای روانی خودمون پاسخ نداده باشیم، هنوز در حسرت روزهای گذشته مانده باشیم، یعنی پر از سوال، پر از نگرانی، پر از دغدغه، و هر چقدر جلوتر میریم به اون پروسه عمر نزدیک بشیم، احساس خوددرماندگی، احساس ناکامی، احساس نگرانی و ناراحتی میکنیم. به این به همین خاطر من خواهشم اینه که محیط زیست از نگاه صرفاً پرداختن، این که حالا دولت چی گفته، نه مجلس چی گفته، خب بماند گفتن، ولی ما محیط زیست رو از کاملا یک حوزه بین المللی ببینیم و در این دهکده جهانی کاملا دلها به هم با ارتباطی که تو فرایند فضای مجاز شکل گرفته خب نزدیک شده و اولین قدمی که من به نظر من توصیه میکنم به شنوندگان عزیز بهش بپردازن، نیازهای خودشون رو شناسایی کنن، لذت‌هایی که از اون لذت من شناسایی کنن و از این پوز اجتماعی عبور کنن. آقای دکتر سروش عزیز، اگر توانستی از پیاده روی لذت ببری، اگر توانستی از یک گل لذت ببری، اگر توانستی از یک غذای بسیار ساده لذت ببری، بدون محیط زیست درونی تو داره شکل میگیره و حال خوب در شما داره شکل میگیره. اما اگر در شرایط، در هر شرایطی که داشتی، از آنچه را که داری لذت نبردی و عمدتاً دنبال بایدها و آنچه را که باید بهش برسی فکر کردی، یعنی لحظات و زمان حال خود داری از دست میدی و طبیعتاً شما نمیتوانی به در آینده به محیط زیست احترام بذاری. قالب محیط زیست یعنی بله. احترام به خود فرد. ما دچار خود فراموشی شدیم، یادمان رفته ما هستیم. زمانی که من نباشم نمیتوانم به والدین، به همسر، به فرزند خودم احترام بذارم.
چه جوری میخوای به
ما متاسفانه بله. جالبه اشکالی که داریم، ما معمولا یک واژه ایثار استفاده میکنیم و من پدر مادر زیادی رو میبینم
بله.
مثلا زمانی که تا زمانی که مادر سر پا ایثار میکنه، من همیشه به مادرها میگم، میگم شما ایثار گردن تو مثل یک منبع انرژی است که منبع انرژی داره تمام میشه، این منبع انرژی داره تمام میشه، باید از اون ور هم تقویت بشه و پر بشه، و زمانی که به تمام میشه و شما به لحاظ جسمی هم به اون ناتوانی میرسی، ناخودآگاه میبینیم که ما زنان افسرده میانسال فراوانی در کشور داریم و طبیعتا این روحی افسردگی به کودکان داره انتقال داده میشه. محیط زیست یعنی که من به لحظه فکر کنم و از آنچه را که دارم لذت ببرم، احساس خوبی داشته باشم و این احساس خوب بتونم به دیگران
انتقال بدم. بسیار عالی، ممنونم از شما. در استدیوی زمین 360 شنونده برنامه محیط زیست و ارتباط آن با خانواده هستیم. دو مهمان عزیز داریم، جناب آقای دکتر مهدی بیاتی و جناب آقای مهندس رضا شایسته. آقای مهندس، من اطلاعاتی که دارم از فعالیت‌های شما، فعالیت‌های هنری بسیار زیادی دارید در عرصه موسیقی. این چقدر به شما در شناخت محیط زیست کمک کرد؟
من اعتقاد دارم که هنر زنگ بیدارباش انسانیت برای حفاظت از محیط زیست.
آفرین.
بازم تاکید میکنم هنر.
یکم توضیح بدین چی کار میکنی؟
بنده رهبر بزرگترین ارکستر خصوصی کشور هستم.
بسیار عالی.
با 20 سال سابقه، خب همیشه هم توی ارزمند شما که جشنواره مختلف فج و ارزمند شما برنامه مختلف روی تلویزیونی هم حتما شنوندگان کارهای ارکستر بنده رو شنیدن. سعیم کردم که توی کارا حتما استفاده بکنیم از کارهایی که میره به سمت تنویر افکار عمومی در خصوص موضوعات زیست محیطی. بازم تاکید میکنم موضوع همین زنگ بیدار باشو. من یه نمونه برای شما مثال بزنم. نقاشی استاد فرشیان.
بله.
در نقاشی استاد فرشیان شما بی برو برگشت رابطه بین انسان و حیوان، احترام به طبیعت توش دیده میشه. در خیلی از مردمان ما الگوهاشون هنرمندا هستن، الگوهاشون ورزشکارن. یه هنرمند نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. شما ببین مثلا خانم میترا حجار کردن در خصوص بحث حمایت از
بله.
حیوانات اقدام میکنه. بالاخره یه هنرمند در این جایگاه خیلی طرفدار داره. وقتی که بله. یه حرکت اینطوری انجام میده، قطعا مردم الگو برداری میکنن و موضوعات دیگه. یا مثلا شما یه حرکت فوتبالیست ما آقای آندوتر موریانو توی زمین ورزش دیدید،
بله.
قطعا این توی یه نوجوان ما، توی جوان ما تأثیر به سزایی خواهد داشت. و اصلا هر حرکت، حالا غیر از حرکت زیست محیطی، شما اصلا ببینید مثلا آید علی دایی به عنوان یه چهره ملی این کشور در خصوص زلزله کرمانشاه میاد یه اقدام انجام میده و قطعا خیلی مردمی که ایشونو دوست دارن میان پیروی میکنن و اون حرکت ادامه میدن. من خواهشم و استدعام از هنرمندای ملی و ورزشکارمون اینه که بیان سفیرای زیست محیطی باشن. مردم شما رو دوست دارن، قطعا مردم الگو برداری میکنن و خیلی میتونن که تو این زمینه کمک یار باشن.
آقای مهندس، این هفته متاسفانه شاهد یه صحنه بسیار دردناک حیوان آزاری بودیم. نمیدونم، من فکر میکنم اکثر دوستان خوشبختانه یا متاسفانه این کلیپی که رد و بدل شد در فضای مجازی دیدند و یک نمونه بارز حیوان آزاری دردناک که قلب تمام انسانها رو به نظرم درد میاره. هر انسانی که خودش رو دوست داره، به گفته آقای دکتر، هر انسانی که به خدای خودش احترام میذاره و دوست داره، هر انسانی که به خانواده خودش، به محیط زیستش احترام میذاره، قطعا این صحنه براش دردناک بوده تا جایی که این همه سر و صدا بلند شده. این رو شما دیدین، یه مقدار صحبت بکنیم راجع به این مفهوم محیط زیست. به نظر من آموزش محیط زیست و لزوم آموزش محیط زیست برای کودکان اینجا اتفاق میفته.
متاسفانه در خصوص حیوانات اهلی محیط زیست قانونی نداشت. ما فقط قانون شکار و صید داریم، اونم به خاطر حیوانات حفاظت شده و موضوعات دیگه. الان لایحه منع حیوان آزاری ارزان شما که در کمیسیون زیربنایی دولت 5 تفسره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی اضافه شده و تمام موارد حیوان آزاری، فشار آوردن به حیوانات، جنگ انداختن بین آنها، بهره کشی و گرسنه نگه داشتن حیوانات و موضوعات دیگه قابل
بسیار عالی، چقدر خوبه.
بله، قابل پیگیری و امیدوارم که هر چه زودتر هم مجلس این لایحه رو تصویب بکنه. خب من با توجه به تجربه‌ای که توی کار اجرایی داشتم، شهرستان‌های مختلف استان تهران کار کردم، متأسفانه ما تو 2 سال پیش می‌دیدیم که شهردار ما، بخشدار ما سگ ما رو می‌کشت.
آره
و تازه ما رسیدیم به این صورت به دستورالعمل کنترل حیوانات بلا صاحب که آقا اون سگ رو بگیرید شما زندگیری کنید، عقیم سازی کنید. اگر مشکل داشت برید به سمت کشتار با ترحم. و من با توجه به مشکلاتی که تو این 2-3 سال اخیر داشتیم، فیلم هایی که اومد بیرون، بله، سر اون بحث اون خرسه، بحث اون بله، سگ‌گازه و موضوع دیگه،
بله،
امیدوارم هر چه زودتر این بحث لایه من حیوان آزادی که خیلی کمک میکنه، جرما همه اونجا پیش بینی شده و مجازاتش بدون استثنا مجازات قابل قبولی هست، به عرضم به شما که به تصویب برسه.
خیلی عالی، این در حقیقت قوانینی که وضع میشه بسیار عالیه، ولی این رو از کجا این همه تیرگی قلب، من بگم اینجوری بهتره، این از کجا میاد؟ احساس میکنید چه خلعی وجود داشته که شخصی به خودش اجازه میده این چنین با یک موجودی که متعلق به طبیعته و آفریدگار تمام موجودات یکی هست همچین برخوردی داشته باشه؟
به نظر من عدم تربیت درست خانوادگی.
آفرین،
تربیت خیلی مهمه.
آقای دکتر شما هم بفهم،
ما بیبر و برگشت موضوعات زیست محیطی تو کشور ما، من شاید بگم 10 ساله که تو اولویت ها قرار گرفته. ما از زمانی که ما آلودگی هوا شد، مدارس تعطیل شد، بحث آب و موضوعات دیگه، من میدیدم، یعنی عرضم به شما که ما سال 84 اومدیم وارد بیمارستان های تهران شدیم، 90% بیمارستان‌های تهران سیستم تصفیه فاضلاب نداشت. یعنی من با پزشک بیمارستان، با رئیس بیمارستان که صحبت می‌کردم، توجیه نبود که اون فاضلابی که سرشار از عفونت و میکروب آلودگی باید تصفیه بشه. نام نمیبرم، خیلی از بیمارستان‌ها فاضلابش رو مستقیم وارد جوی خیابون می‌شد. سازمان بیزرا سال 84 قصدالخونه سیستم تصفیه فاضلاب نداشت. ما چقدر پیگیری کردیم، یعنی زمین‌های پایین دست کشاورزی بیزرا با آب قصدالخونه آبیاری میشد. سازمان خیلی زحمت کشید تو این سالها،
چقدر خوبه اینا عنوان بشه،
خیلی زحمت کشید که ما بتونیم اینا این موضوعات رو جا بندازیم. عرضم حضور شما که الان شما ببین در خصوص بحث معاینه فنی، بله، مشکلاتی که در بحث خودرو داریم، ما 80% آلودگیمون برمیگرده منابع متحرک ما. آیا واقعا تو این زمینه کیفیت خودروهامون درسته؟
چرا سازمان محیط زیست نمیتونه اینقدر فشار بیاره به ناوگان شهری ما؟
بخاطری که مسائل زیست محیطی عزم عمومی رو میخواد، همه باید پای کار باشن.
خب یک سری که خودروهای خصوصی هستن، بیشتر بخشی که آلوده سازه، خیلی خوبه تو این برنامه به اینم پرداختیم، بیشتر این منبع آلوده سازی کجاست؟
خودروها، منابع متحرک،
خصوصی یا غیر خصوصی
فرق نمیکنه، هر جفت هم
بیشترین منبع آلوده سازی اتوبوسرانی ما نیست،
همشون هستن
در شهر تهران.
اگه میخوای بتونم آمار بدم، خودرو هستش، ارزان بشه موتورسیکلت هستش و ناوگان حمل و نقل عمومی، تمام اینا هستن. میخوام بگم که این مشکلاتی که ما داریم، یا شما در خصوص بحث پسمان، شما ببینید تو کشور ما این طلای کثیفی که کشورهای دیگه به نحو
ازش پول در میارن
میرن به سمت اینکه نیروگاه میزنن و برق تولید میکنن، ما الان خیلی از استانهای ما در خصوص بحث پسمان مشکل دارن.
بله، ما آلوده‌تر میکنیم محیط
رو، به جای اینکه پول در بیارن. استان تهران الان هستش که این پسمانهای ما درست تفکیک نمیشه، پسمان عفونی ما، پسمان عادی ما، ارزم حضور شما که
پسمان ویژه، بله،
ما هنوز در خصوص نخالای ساختمانی موزل داریم. نخالای ساخته، من اینا دیدم به شما میگم با زر ساقات، بخاطر اینکه تجربه بله چندین میده. شهرستان و استان تهران مدیریت شده دارم. نخال ساختمانی ما تو حریم راه میاد قرار میگیره، زباله من اسم شهرستان نمیارم، زباله ما در حریم بستر رودخونه قرار میگیره و عرضم به شما که موزلات مشکلات ما دیگه. من باید آقا فرهنگسازی روش صدا سیمای شما خیلی تاثیر داره در خصوص مسائل زیست محیطی،
بله،
باید پای کار باشه. نگه شما بچه های ما، بچه که مثلا 2 سال تا 6 سال قبل از اینکه وارد عرضم شما که محیط مهد کودک نمیشه، خانواده خیلی تاثیر داره. خانواده باید ببینه که پدر و مادرش در خصوص بحث آب صرفه‌جویی رعایت میکنه. بچه تو خانواده باید ببینه که پدرش مثلا کیسه زباله، کیسه نایلون واسه خریدش استفاده نمیکنه، از این کیسه های ارزان شما که پارچه‌ای استفاده میکنه.
بله
بچه باید پدر مادرش یاد بگیره که وقتی با هم دیگه میرن پیکنیک بیرون، یه دونه ارزان شما که زباله بیرون نمیریزه، و ارزان شما که مسائل مشکلات دیگه.
بسیار عالی، ممنون از شما. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. آقای دکتر بیاتی، صحبت کردیم راجع به مفهوم محیط زیست و ارتباط آن با خانواده. ما میخواییم ببینیم خانواده ها میتونن چه تأثیری داشته باشن، حالا برای کودکان یا برای بزرگسالان فرق نمی کنه. هر آنچه باید انجام بدهیم یک روزی باید گفته بشه و یک قدم ابتدایی، گام ابتدایی برداریم برای داشتن حال خوب، برای انتقال این حال خوب به دیگران. باید چه کرد؟ خانواده چه وظیفه‌ای داره؟
تو بحث صحبت هم که ما فرایند محیط زیستی، چون تعریف از نگاه من یک تعریف کاملا متفاوتی هستش و از اون برم ما معمولا درگیریم دیگه. الان یکی از درگیری عمده والدین با کودکان در حال تربیته،
بله.
یعنی معمولا درگیرند و کودکان دهه 90، کودکان دهه 80 و نوجوانان دهه 70 آدم هایی هستن که نگاهشون با والدینشون متفاوته.
قطعاً همینطور.
به همین خاطر تقریبا والدین امروز با تمام احترامی که چون خودم پدر هستم عرض میکنم که از حوزه تربیت عقب ماندند. یعنی ما سبک و روش تربیتی که امروز برای تربیت کودکان استفاده میکنیم همون سبک و روش تربیتی که در دهه 30 40 50 استفاده میشد و یه وقتای بدتر، یعنی یه وقتای ما از این ور بام افتادیم. همون ولدادگی کودکان، عدم توجه.
علاقه داریم چند زبانه یک کودکیه که 2 سالشه 3 سالشه چند زبانه صحبت بکنه، چه لزومی داره؟
دقیقاً در ببین دوباره خود پوزاشتماییه. آقای دکتر سوش، ما نیاز به دیده شدن داریم. اگر فردی میاد یک حیوان آزاری میکنه و اونو در قالب کلیپ خودش فیلم میگیره و خودش پخش میکنه، میخواد دیده بشود و این دیده شدن نیازهای روانی اونو ارضا میکنه. من در زندان با این دزدان کار روانشناسی میکردم در ندامتگاه قزلحصار کرج. یه گروهی بودن به اسم گروه کرکس، سال 85-86، که اینا کارشون به قول خودشون راه اندازی کامیون ها ترانزیت ها رو میگرفتن و اموالشون رو غارت میگرفتن. یه وقتی کار قتل هم کرده بودن. من با اینا گفتگو که میکردم، بعد به محضی که دیدن گفتم ما گروه کرکس ها هستیم و با افتخار گفت ما همون هایی هستیم که در روزنامه اسممون زده شد، ما همون هایی هستیم که در تلویزیون ما رو پخش کردن. آقای به من میگن آقا مهدی ما همونی ما. یعنی من احساس کردم که نه تنها اینا تنبیه نشدن، بلکه از نگاه ما تقویت منفی شدن، دیده شدن و نیازهای روانیشون برطرف شده. پس این مسئله که یک وقت اتفاقاتی میفته، نمیدونم حیوان کشی میشه، کودک کشی میشه و اتفاقاتی امروز میفته، متاسفانه برگرفته نیازهای درونی ما و مشکلاتی که ما باش گریبانگیر هستیم. چاره نداریم آقای دکتر سروش، ما هیچ راهی نداریم. اگر میخوایم موفق بشیم، اگر میخوایم جامعه اون به سمت سلام